اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار باری کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
به نام خدا و عرض سلام، دوباره به برنامه امشب بدون خط خوردگی خوش آمدید. من حسین رضا عباسی به اتفاق همکاران خوبم در برنامه امشب بدون خط خوردگی در 60 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم با مرور بر تازه ترین و آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان. ۳۸۸۱ پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور تلفن های 2786-1035 و 2265-2285. بسخواهی میکنم 30,000-1035 پل ارتباطی همیشگی رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما سرفصل مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. سفر ظریف وزیر خارجه به هند برای شرکت در مجمع گفتگوی رایسینا. پیگیری وضعیت سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان. رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. رونمایی از چهره حقیقی اروپا و اهداف پنهانی برجام و موضوعات دیگری که در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. خب دوستان عزیز، می‌ریم که برنامه رو آغاز بکنیم با اولین بخش خبری. زهروند دیپلمات با سابقه کشورمون در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو گفته مکانیزم ماشه مانور اروپایی‌ها برای فرار به جلو و سرپوش گذاشتن روی تعهدات عمل نکرده ایشان است و این در حالی است که ایران 10 روز دیگه گام پنجم کاهش تعهدات برجامی خودش رو آغاز می‌کنه. آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اذعان به اینکه شرکت‌های دولتی هیچ اثر مثبتی ندارند اعلام کرده این شرکت‌ها هم مالیات پرداخت نمی‌کنند، هم زیانده هستند، هم بهره‌وری اونها حداقله و مهم‌تر اینکه دارایی عظیمی از ملت تحت عنوان دارایی‌های دولت در این شرکت‌ها قفل شده. اما اما بخش اول گفتگوی امشب رو میریم که آغاز بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
این روزها شاهد وقوع سیل ویرانگر در بخشی از استانها و شهرهای کشورمون به ویژه استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستیم. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای عباس علی ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. آقای ارجمندی سلام، شب شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای ارجمندی بفرمایید که وضعیت کنونی در استان چگونه هستش؟
خدمت شما عرض بکنم، اولا که من سپاسگزارم، واقعا رادیو گفتگو مرتب این اطلاع رسانی رو میکنه و مطمئنن تأثیر خواهد داشت در روند کمک رسانی و کمک هایی که مردم عزیز ایران به مردم سیل زده و صبور سیستان و بلوچستان انشالله خواهند کرد. خدمت شما عرض بکنم که امروز انجام امداد رسانی هوایی با 9 بالگرد شروع شد و انجام 51 صورتی پرواز رو بالگردها انجام دادن. انتقال 9 تن از اقلام امدادی و از طریق فرورهای دوزیست ارتش هم امروز کمک های امدادی رو ما به مردم رسوندیم. اعزام 125 کامیون اقلام امدادی گروه سرمایه گذاری تامین اجتماعی کشور
بله.
که قریب به 4 میلیارد تومان ارزش ریالیش بود. تصویب 2 ماه مستمری مازاد مددجویان به تعداد 44,784 خانواد و مبلغ 7 میلیارد تومان مجموعه کمیته امداد حضرت امام این کار را انجام داد. 550 گروه عملیاتی امدادی راهداری امروز در منطقه فعال بودند. 378 روستا صرفاً از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امروز تحت پوشش قرار گرفت. 9744 خانواده آسیب دیده سبد غذایی تحویل گرفتن.
بله.
ضمن اینی که باید عرض بکنم که مجموعاً در استان سیستان و بلوچستان و مناطق سیل زده استان 13 شهرستان درگیر این کار سیلاب هستند. 30,000 خانوار روستایی درگیر هستند و مجموعاً تا این لحظه برابر گزارشات اولیه 1260 روستا درگیر سیلاب هست. 5 گروه امدادی خودجوش جدا از گروه های قبلی امروز وارد شهرستان ها و بخش های دشتیاری، بند، دلگان، چابهار، کناره شدند و کارهای امدادی خودشون رو شروع کردن. بخشی از اینها آشپزخانه دارن برای طبخ غذای گرم. برآورده های اولیه‌ای که امروز ما انجام دادیم خدمت شما عرض بکنم که نجات جان 9 نفر رو پس از 2 روز گرفتاری که اینها اونجا بودن از طریق چرخبارهای هلال احمر داشتیم.
خدا رو شکر.
برآورده های دیگه‌ای که تو حوزه خسارت ها و راه ها انجام دادیم و بازگشایی راه ها، من اول بازگشایی راه ها رو خدمت شما عرض کنم. مسیرهای مواصلاتی که از قبل 31 محور رو اعلام کرده بودن مبنی بر اینی که اینها قطع و مسدود شده،
بله.
امروز با تلاش همکارانمون در حوزه راهداری این 31 محور بازگشایی شد و تردد شروع شد و در بخشهایی که این بازگشایی ها صورت میگیره مطمئن امدادهای زمینی سرعت بیشتری به خودش خواهد گرفت. مسیرهای روستایی 890 روستا راهاشون قطع و مسدود شده بود. امروز که این گزارش رو اعلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، 857 روستا مسیرهاش بازگشایی و رفع نقص شده. شبکه برق 877 روستا از روزهای اول قطع بوده و امروز که این گزارش رو اعلام میکنیم 870 روستا عملا به شبکه برق وصل شدن و مشکل برق روستاییان حل شده. عملا 7 روستا باقی مونده. در بحث آب آشامیدنی روستایی هم 245 روستا اعلام شد که آبشون روستاها دچار مشکل شده. 245 روستا الان 99 روستا آب آشامیدنی وصل شده. ضمن اینی که باید عرض میکنم متاسفانه ما 28,000 واحد مسکونیمون بر اساس گزارش های اولیه بنیاد مسکن دچار مشکل شده، یعنی 12,000 تعمیری هست که باید تعمیر بشه و 16,000 باید بازسازی بشه. خسارت هایی که تا این لحظه مجموعه تیم های ارزیاب خسارت ارزیابی کردن و در روستاها حضور پیدا کردن، بیشترینش در بخش کشاورزی متاسفانه هست. ما مجموعاً جمع کل خسارت هایی که در جریان سیل به تمامی بخش ها فعلا تا این لحظه 2911 میلیارد تومان برآورد خسارت شده. من خدمت شما هستم اگر مطلبی باشه.
خواهش میکنم آقای ارجمندی، فقط یک سوال دیگه از جناب علی داشتم و اونم اینه که تو خبرها داشتیم که سطح آب در برخی از روستاها و مناطق به 4 و حتی بیش از 4.5 متر رسیده. آیا تا به حال تونستید که به اون مناطق دسترسی داشته باشید و امداد رسانی رو به مردم عزیزمون در اونجاها داشته باشید یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که بله، این که در بخشی از روستاها و بعضی از مکانها 4 متر آب وجود داشته، این صحت داره؟ بله. ما از طریق قایق‌هایی که در منطقه بود، با توجه به اینی که هم قایق‌هایی که در حوزه نیروی دریایی سپاه بود، نیروی دریایی ارتش بود، 46 فرمند قایق رو و یک لنچ رو استفاده کردیم و مجموعاً قایق‌هایی که خود مردم اونجا داشتن در لحظات اولیه اتفاقا این اقدام صورت گرفت و ما اولین اقدامی که از این طریق انجام دادیم این بود که جان مردم رو از همین طریق نجات دادیم و اونها رو به اماکن امن انتقال دادیم.
خب خدا رو شکر.
خدا رو شکر میکنم وضعیت روز به روز بهتر داره میشه، وضعیت لحظه به لحظه با توجه به کاهش آب، با توجه به حضور گروه های امدادی عملیاتی و راهداری و حضور دستگاه‌های سنگین و تجهیزات سنگین در منطقه، لحظه به لحظه وضعیت داره به حالت عادی خودش نزدیک میشه. انشالله امیدواریم که مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران اسلامی همچون گذشته که در شادی‌ها کنار هم بودن، در غم‌ها کنار هم بودن، انشالله این سری هم در کنار مردم عزیز صبور و مظلوم سیستان و بلوچستان انشالله باشند.
قطعاً
من
همینطور.
اگر اجازه بفرمایید من شماره حساب رو اعلام بکنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
زیاد زنگ می‌زنن و تماس دارن مبنی بر اینی که ما کمک‌های نقدی خودمون رو به چه شکلی دست مردم سیستان و بلوچستان برسونیم. شماره حسابی افتتاح شده از طرف مجموعه هلال احمر استان سیستان و بلوچستان، شماره حساب 52 63 63 63 53 در بانک ملت شعبه امام علی زاهدان به نام کمک‌های خیرین. در بخش اقلام مورد نیاز مردم هم عرض بکنم خدمت شما، اولویت اول ما سبد غذایی هست، لوازم خانگی هست، سبد بهداشتی، پتو، چادر، البسه و پوشاک هست. انشاءالله امیدوارم که ماها بتونیم خدمتی رو به این مردم عزیز و سرفراز ایران اسلامی، مردم سیل‌زده کرده باشید.
سپاسگزاریم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از این ارتباطی که برقرار شد.
گفتگوی من بود با آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان در خصوص وقوع سیل در اون استان. خب با آقای ارجمندی صحبت کردیم در خصوص مشکلاتی که رفع شده در استان سیستان و بلوچستان. پشت خط ارتباطی ما همینک آقای رسول راشکی هستن، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان. آقای راشکی سلام، شب شما بخیر.
بنده هم عرض ادب احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان بسیار خوب ایران عزیز اسلامی، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای راشکی، بفرمایید که همینک چه نیازهایی در استان الان احساس میشه؟
عرضم بزرگتون که خب با توجه به اینکه منطقه مدتیه که بسیار بعضن روستا در محاصره آب بود و مسیرها مسدود شده، خب بحث هم خوراکی هست و هم پوشاک و هر روز شما که لوازم گرمایشی حساب بعضن احساس میشه که حالا اگر خیری نزدیک بتونن کمک بکنم کمک بسیار خوب مردم خواهد شد انشاءالله.
وضعیت امداد رسانی و حضور هلال احمد رو چگونه ارزیابی میکنید در وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان؟
گستردگی حادثه متاسفانه خیلی سنگین بود، منتها حضور بسیار سنگینی هم باز جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و استان سیستان بلوچستان توی منطقه داشت که الحمدلله از روز اول حادثه که این باران رحمت الهی رو داشتیم خسارتایی هم وارد شد، هم سازمان امداد جمعیت هلال احمر ورود کرد، هم ارزم حضور شد تمامی استانهای کشور هلال احمرشون اقلامی رو که مورد نیاز در واقع مردم منطقه بود به منطقه اعزام کردن. الحمدلله شرایط بسیار خوب، از اون برم خیرین و تمام افرادی که بسیار به نوعی احساس دین میکنن که به این منطقه کمک بکنن حضور بسیار خوبی رو داشتن الحمدلله.
از نظر بهداشتی و مسائل و مشکلات روحی که در واقع پس از بروز سیل ممکنه که برای مردم به وقوع بپیونده، به ویژه برای بچه ها و فرزندان مردم، چه تمهیداتی رو شما اندیشیدید و الان مردم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن؟
عرضم حضور شما که شرایط منطقه خب به گونه یه که بساب خب عرض کردم خدمت چند روزه که بساب در معاصر آب بودن، خب مسیرها بسته بوده، یه شرایطی که بساب را دانشگاه علوم پزشکی استان سیستان بلوچستان و در کران کشور وزیر محترم بهداشت درمان در منطقه حضور داشتن و این که بساب برای موضوعات درمانی فضاهایی رو در واقع مهیا کردن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیمارستان‌های صحرایی رو در واقع طراحی کرده تو منطقه، از اون جمعیت هلال احمر و داوطلبانی که در واقع با مجموعه داشتن دارن کار میکنن، موضوع تیم سحر و حمایت‌های روانی که معمولا بعد از حادث میشه برای خیلی از این عزیزان در دستور کار خودشون قرار دادن، انشاءالله به شرایط عادی زندگیشون برگردن خیلی از این بزرگواران.
الان از نظر تامین نیازهای درمانی مردم در چه وضعیتی هستیم و به قولی مشکلات مردم در حال برطرف شدن هست یا خیر؟ حضور نیروها چگونه بوده؟ نیروهای درمانی در سطح استان.
موضوعات درمانی واقعا مسئله اینه که دانشگاه علوم پزشکی دنبال میکنه، ما بیشتر بحث امداد رسانی داریم، ولی اون چیزی که من دارم بین شاهدون هستم الحمدلله حضور بسیار خوبی تو موضوعات درمانی دارن عزیزان، ما همچنین در دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت و همچنین نیروهای نظامی انتظامی که بعضن پزشکای بسیار خوبی دارن تو منطقه حضور دارن و کار درمانی انجام میدن.
خدای نکرده شاهد فوت هموطنانمون که نبودیم در استان سیستان و بلوچستان.
خیلی یه مورد قبلا گزارش شده بود که اونم خیلی
از تعداد مصدومین
هم خدا رو شکر میگم همه پای کار بودن و چون پیشگیری ها به نوعی حساب
قبلا شده
انجام شده و آره این صدا و سیمای ما خیلی خوب پای کار بود و به نوعی گزارشاتی تهیه شد و ارزوش هشدارهایی که از طرف هلال احمر مدیریت آن داده شد خیلی در واقع سطح حساب چیز حادثه را آورد پایین و حساب کمک بسیار خوبی تو این موضوع در بس پیشگیری کرد خدا رو شکر خیلی خوب بود این موضوع.
سپاسگزاریم از شما آقای راشکی. اگر نکته پایانی مونده و لازم هستش که هموطنان عزیزمون از اون مطلع بشن و جویا بشن بفرمایید، اگر نه که از حضورتون مرخص بشید.
من باید قدردانی کنم از مردم بسیار خوب و فهم ایران اسلامی که از لحظه‌ای که در واقع این اتفاق افتاد این دین و این احساس رو داشتن که مردم خوب و نجیب مردم سیستان بلوچستان کمک‌های داشته باشن. ممنون از محبت‌های همش، ان شاءالله که ما بتونیم در فرصت مختصی جبران این زحمات این بزرگواران خیر از این بسادتیتون داشته باشیم.
سپاسگزاریم از شما، امیدواریم با همت و یاری مردم و تلاش و کوشش مسئولین بتونیم که باری از روی دوش مردم ستم دیده در واقع استان سیستان و بلوچستان برداریم.
انشاءالله.
شبتون بخیر.
خیلی
خواهش میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، در خصوص مسائل و معضلات بروز سیل در استان سیستان و بلوچستان گفتگو کردم با آقای رسول راشکی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان و بخش قبل هم با آقای عباس علی ارجمندی مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان گفتگو داشتیم. ساعت 19:19 هست. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها در اختیار شما خواهد. اما دوستان عزیز میریم که بخش بعدی گفتگوی امشب رو آغاز بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
فعالسازی مکانیسم ماشه و رونمایی از چهره حقیقی اروپا و اهداف پنهانی برجام موضوع این بخشه که در این خصوص گفتگو میکنم با آقای سید محمود شمس دولت آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه هممیهنان عزیز سلام عرض میکنم. شب جناب عالی.
خواهش میکنم. آقای دکتر، آیا اروپا واقعا به دنبال اجرای مکانیسم ماشه هستش؟
به هر شکل اروپایی ها در یک وضعیتی قرار دارن که به سمت یک شرایط محتومی پیش میرن. اونها اگر نخوان با حقایق موجود مواجه بشن و قولهایی که در اردیبهشت گذشته برای در واقع رفع موانع داده بودن نخوان عمل رو کنن، شرایط به گونه ایست که اونها از هر اقدامی در این راستا حتما کوتاهی نمی کنن.
بله، به نظر جناب عالی در برجام این روند چطور دیده شده؟
خب البته متاسفانه در برجام به نظر میرسه که یه مقداری هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ تئوریک شرایط به گونه ایست که حالا اگر اونها هم دقیق به تعهدات برجامیشون عمل میکردن اصلا وضعیت اینجور نبود، ولی شرایط به گونه ایست که اونها به راحتی میتوانن از بندهای متعدد اون در واقع قرائت خودشونو داشته باشن و بر اساس اون تعهداتشون رو به تأخیر بندازن، مثل همین بند 36 که در واقع البته ما یک سال و اندی پیش ما اعتراض کردیم به در واقع کمیسیون مشترک برجام که اشکالاتی که در مورد برجام هم خروج غیرقانونی آمریکا از برجام باعث شد و هم عدم تعهداتی که اروپایی ها در قبال برجام داشتن باعث شد که ما در واقع درخواست مسئله حل اختلاف رو بکنیم، در واقع فرایند اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه رو اول بار ما مطرح کردیم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه استحکام خیلی خوبی به وضعیت طرفین برجام نداره، الان یک سال و اندی است که این مکانیزم ماشه در واقع به نوعی عمل نکرده که حل اختلاف رو با شکایتی که ما انجام دادیم به نفع مطلوب انجام بده و اونها الان منفعلانه در واقع بحث مکانیزم ماشه رو مطرح میکنن که خب طبیعتاً دنبال این هستن که به هر صورتی هست به جمهوری اسلامی ایران فشار خودشون رو وارد بکنن.
به نظر جناب عالی موضع آمریکا در این بحث چطور دیده میشه؟
ببینید، آمریکا که طبیعتاً یک موضع غیر منطقی و غیر اصولی رو در برجام داشته و در واقع هم کلن به توافقات قانونی و روندی که مرتعید سازمان ملل هم بود پشت پا زده و یک جانبه بیرون اومد و همه تحریم ها رو و حد به قول خودشون حتی اکثر تحریم ها رو وضع کردن و فشارهای بسیار سنگینی رو بر شرکت های اروپایی، شرکت های جهانی، بانک ها و سیستم های پولی مالی قرار دادن که این در واقع فشار ظالمانه خودشون رو به تمام کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران به شکل نامشروع این فشار رو وارد بکنن و طبیعتاً خواست آمریکایی‌ها اینه که اروپایی‌ها هم این تعهداتی که سپردن نادیده بگیرن و اونها هم به آمریکا بپیوندن و این فشارها رو بر جمهوری اسلامی ایران مضاعف بکنن.
آقای دکتر، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به تازگی از طرح جایگزین ترامپ به جای برجام صحبت کرده. به نظر جناب عالی آیا اروپا، فرانسه و آلمان هم چنین طرحی رو دنبال میکنن و اساساً این رویکرد چه اهدافی رو در واقع داره و دنبال میکنه؟
ببینید، طبیعتاً ما کلاً همونجور که از طرف رهبری انقلاب مطرح شد، ما هیچ حرف جدیدی رو، هیچ بحث جدیدی رو در چارچوب این برنامه جامع مشترک نخواهیم پذیرفت و طبیعتاً افکار عمومی در جهان و حقوقدانان مختلف کشوران رو این بحث کردن، به هیچ عنوان این قابل پذیرش و قابل قبول نیست. آنچه که توافق شده و طرفین همه بهش در واقع و سازوکار اون اعتماد داشتن و امضا کردن باید ابتدا، یعنی در واقع ما برجام متاسفانه خوب از اول انقلاب مسائل زیادی داشتیم با غرب به ویژه آمریکا و بدعهدی های اونها رو دیدیم و غیر قابل اعتماد بودن اونها رو دیدیم، ولی خب به هر شکل متاسفانه شرایط اینجوریه که گاهی اوقات ما تجربه رو هم تجربه میکنیم. طبیعتا برای این بار هم برجام یک نمونه است. اگر اونها در برجام توانسته بودند در واقع به صورت عادلانه بحث بکنن، گفتگو کنن و به تعهداتشون عمل بکنن، هر نوع گفتگوی دیگری پس از این برجام و با موفقیت تعهداتشون ممکنه قابل بحث باشه، ولی در شرایطی که اونها به هیچ عنوان تعهدات خودشون انجام ندادن، حتی اروپایی ها که معتقد بودن ما جبران میکنیم و بدعهدی های آمریکا رو جبران میکنیم و درخواست داشتن که برجام باقی بماند، اونها همین کار رو نکردن. در واقع به نظر میرسه وصف کردن این بحث برجام که به صورت نصف نیمه تعهداتشون هم انجام ندادن به هر نوع بحث جدیدی کاملا از نظر افکار عمومی بی ربط و بی موضوعیت نداره واقعا.
آقای دکتر، فراموش نمی‌کنید که یک پای برجام توی قضیه برجام در واقع چین و روسیه هستن. موضع اونها در برابر این رویکرد اروپایی‌ها رو چطور میتونیم مورد ارزیابی قرار بدیم، ضمن اینکه اونها هم به هر حال در شورای امنیت دارای حق وتو هستن؟
بله، ببینید هم چین هم روسیه از ابتدا هم نارضایتی خودشون رو از اقدامات یک جانبه آمریکا اعلام کردن، حتی الان هم که این بحث مکانیزم ماشر و تروئیکای در واقع عراقه سسته یونان در اروپا طبل ناهماهنگی رو میکوبه، به هیچ عنوان چین و روسیه هماهنگی با اونا ندارن. ولی باید با تأسف و تأسف گفت که اون عزیزانی که فکر میکردند یک کار عمیق بزرگ و یک پیروزی بزرگی رو برای ملت ایران در برجام داشتند، باید اینجا توجه کنن که متأسفانه در برجام شرایطی پیش بینی شده در همین بحث حل اختلاف و مکانیزم ماشه، قضیه کاملا یک طرفه دیده شده و اساسا حق وتو رو در واقع برگردوندن تحریم ها قرار ندادن. یعنی از اینکه روسیه و چین مخالف هستند از این روند و ناراضی هستند روندی که اروپا هم به تعهدات خودش عمل نمی کنه، ولی شرایط رو برای وتو قرار ندادن. یعنی وتو صرفا در قرارداد برجام زمانی در بحث کاهش تعهدات امکان پذیره که تعلیق تحریم ها در واقع از سوی سازمان ملل مطرح بشه، اون موقع جای حق وتو رو گذاشتن به نفع خودشون. در صورتی که برای ایجاد بازگشت به تحریم ها به هیچ عنوان در برجام وتو، حق وتو رو پیش بینی
نکردم، این بسیار باعث تأسف. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر که در برنامه امشب بدون خط خوردگی حاضر شدید.
خواهش میکنم، بندم تشکر.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه گفتگو کردم با آقای شمس دولت‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. تا لحظات دیگه با یک بخش خبری دیگه با شما خواهم بود. بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد کنگره 2000 شهید استان بوشهر که 23 دی ماه 98 برگزار شده بود، امروز در محل این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله رزمه خامنه‌ای در این دیدار استان بوشهر را منطقه حساس و سرشار از افتخارات نظامی خواندند و افزودند بوشهر تا سالهای طولانی از حضور استعمارگران در این منطقه در معرض تهدید دشمنان ایران بود، اما با هدایت عالمان دینی و فداکاری شهیدان عالی مقامی همچون رئیس علی دلواری با قدرت در مقابل این تهاجم ها ایستاد.